هجری چند چهره برجسته در این علم ظاهر شدند. حبشه حاسب زیج مأمونی را تهیه کرد. خوارزمی علاوه بر تألیفات برجسته ریاضی جداول نجومی را تدوین نمود. ابو معشر کتاب ارزنده المدخل الی احکام نجوم را نوشت و فرغانی درباره حرکت ستارگان به تحقیق پرداخت. اما آن کسی که از کار این بزرگان نتیجه گیری کرد و نظریات بدیعی را ارائه داد همانا ابوالعباس نیریزی بود که با شرح خود بر مجستی و انتقاداتی که بر بطلمیوس وارد نمود زمینه را برای پیشرفت نجوم اسلامی فراهم آورد. او نخستین کسی است که به طرح نظریه حرکت نوسانی اعتدالین پرداخت و برای توضیح این حرکت فلک تازه‌ای بر 8 فلک بطلمیوسی افزود و پس از او تقریباً تمامی منجمین اسلامی این فرض را پذیرفتند. نیریزی افزایش فاصله اوج خورشید را از زمان بطلمیوس یونانی تا زمان خودش کشف نمود و ثابت کرد که خط اوج و حضیض دارای حرکت است. او در اندازه‌گیری‌های خود اندازه سالانه تقویم اعتدالین را 54 درجه و 5 ثانیه و تمایل دایره البروج را 23 درجه و 35 دقیقه محاسبه کرد. نیریزی همچنین روش تازه‌ای برای تعیین زمان رؤیت هلال کشف نمود و تحقیق مفصلی در کسوف و خسوف به عمل آورد. این روش وی همان است که در قرن 18 میلادی منجم اروپایی دون ژون هنگام تعیین تدریجی در حرکت ماه از آن استفاده نمود و آن را به نام خیش ثبت کرد. سارتون عقیده دارد که تمام رصدهای نجومی که در قرن 4 هجری توسط کسانی چون ابو سهل کوهی و عبدالرحمن صوفی انجام گرفته بر معیار نظریه ابوالعباس نیریزی بوده و صوفی کتاب معروف خود صور و کواکب را بر همین اساس نوشته است. ابوالعباس نیریزی دارای تألیفات متعددی است که علاقه‌مندان می‌توانند برای آشنایی با آنها به فهرستی که سزگین تهیه کرده و یا به لیست جورج سارتون مراجعه نمایند. یکی از مهمترین این تألیفات رساله فی المصادرة المشهور لاقلیدس می‌باشد که در نوع خود اثری بی‌نظیر بوده و تا زمان رنسانس مورد استفاده دانشمندان بوده است. از این یادگار گرانبها نسخه‌ای در کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری محفوظ است. فیلم این نسخه نیز در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شود. از این رساله نسخه‌ای خطی در برلین وجود دارد. سوتر نوشته است که ممکن است این رساله بخشی از کتاب شرح ابوالعباس نیریزی بر اصول اقلیدس باشد. از دیگر آثار این دانشمند رساله‌ای موسوم به فی استخراج کمیت الاجرام المختلفه است که درباره وزن و فواصل اجرام آسمانی بوده و حاوی نکاتی بدیع و نوین می باشد. نام مؤلف در این کتاب ابو منصور نیریزی قید شده و معلوم نیست که آیا این ابو منصور نیریزی همان ابوالعباس نیریزی است یا خیر. با توجه به اینکه بعضی از اشخاص در دوره اسلامی دارای دو کنیه بودند، میتوان این دو نام را یکی دانست، زیرا در تاریخ علوم شخصی به نام ابو منصور نیریزی شناسایی نشده است. از این اثر نسخه‌ای در کتابخانه گتا وجود دارد. شنوندگان محترم، آنچه به سمع شما رسید مختصری درباره ابوالعباس فضل ابن حاتم نیریزی از دانشمندان ریاضی و نجوم اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم بود که سهم عمده‌ای در احیای علوم اسلامی دارد. باشد که این نوشتار ادای دین ما نسبت به آن بزرگوار باشد. خدا حافظ.
گروه معارف اسلامی شبکه استانی صدای دنا تقدیم می کند و نوری آشکار به سوی شما نازل کردیم. سروش آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند رادیو دنا، سلام، لحظه هاتون خوش. دعوت میکنم با برنامه سروش آسمانی از شبکه رادیو دنا همراه باشید. قرآن بخوان و دوستان عزیز، برنامه سروش آسمانی رو از رادیو دنا تقدیم به شما بزرگواران میکنیم و در این برنامه باز میکنیم یکی از مفاهیم ناب قرآنی رو با حضور کارشناس برنامه، آقای جواد جلالی، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث و مدرس دانشگاه. اگر یادتون باشه در دو برنامه قبلی ما از بخل و خساست، از جایگاهی که در قرآن کریم داره، همینطور در روایات ائمه معصومین علیهم السلام ایشون به زیبایی برامون صحبت کردند، در این برنامه هم همین موضوع رو پی میگیریم با حضور آقای جلالی و از این موضوع برامون صحبت خواهند کرد که چه راهکارهایی وجود داره که از بخل ما بتونیم جلوگیری کنیم، یعنی این صفت رو از خودمون دور بکنیم. با ما همراه باشید در ادامه برنامه سروش آسمانی. خب همراهان عزیز، از این لحظه در خدمت کارشناس برنامه آقای جواد جلالی هستیم. خدمت این بزرگوار سلام عرض می‌کنیم. خوش آمد میگم قربان. خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت جناب عالی مدیر توانوند و شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه سروش آسمانی.
زنده باشید.
همونطور که استالی هم به زیبایی فرمودی در مقدمه، خب ما یه مبحثی را مطرح کردیم در جامعه که بسیار مورد نیاز جامعه است. در حقیقت بحث بخل بود و امساک و خودداری از انفاق. به زیبایی حضرت عالی مطالبی را فرمودید. بنده حقیرم در حد وسعم از آیات الهی و روایاتم نکاتی را عرض کردیم. ما در دو تا برنامه در حقیقت عواملی که باعث می شد انسان بخیل شود یا این بخلش افزایش پیدا بکنه، من اینو که را اینجا عرض بکنم تو پرانتز، این بخل خود به خود صفت بدی نیست، یعنی که انسان در حقیقت میره جمع آوری میکنه مار را، منتها بدیش اینه که جناب آقای جانتاب ما این داشته هایی که داریم بد ازشون استفاده بکنیم، وگرنه این یه صفت ارزشمندی است، یعنی اینکه خدای متعالی در وجود ما قرار داده به عنوان یک غریزه بد نیست، ولی این که ما در حقیقت میاییم و ازش سوء استفاده میکنیم و بعد این تجمع پیدا میکنه در وجود ما و ما را به انحراف میکشاند بد است. آنچه که در آیات ما نهی شده است و روایات ما بد استفاده کردن از این صفته، وگرنه خود به خود بد نیست. حالا چه کار بکنیم به اصطلاح که ما رهایی پیدا بکنیم از این صفت رذیله؟ خب آیات و روایات زیادی است، من تا با توجه به وسع برنامه من فقط یک آیه را خدمت عزیزان عرض میکنم، اونم آیه 38 از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست و اونم بحث به اصطلاح اینطوری میخوایم مطرح بکنیم که چون همه انسان ها خدای متعال را مالک مطلق نظام هستی میدانند،
بله،
اگر انسانی این کار را انجام داد خود به خود برای ایشون تعیین کننده میشه و دیگه دنبال بخل و امساک نمیرد. آیه اینه که من خدمت شنوندگان عرض میکنم، آیه 38 از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. حالا من تحت لفظی ترجمه را عرض بکنم که
بفهمید.
گروهی از شما هستید که به انفاق دعوت میشوید ولی فمنكم من يبخل، ولی شما میاد بخل میورزید، بدانید و من يبخل فانما يبخل عن نفسه، اگر شما بخل ورزیدید در نهایت به ضرر خودتونه. اونی که میخوام عرض بکنم که برای این آیه آوردیم اینجاست که میفرماید والله الغنی و انتم الفقراء. یه زمانی شما خیال نکنید که نظام هستی در اختیار شماست، نه
بده.
شما به داشته های نظام هستی مثل یه قطره، ما یه قطره هم چه عرض بکنم اصلا قابل مقایسه نیست. این که ما دارایی خود را نسبت به غنی بودن خدای متعال علیاذ بالله مقایسه بکنیم، این آیه به ما میگوید که والله الغنی و انتم الفقراء، یعنی اگه ما میخواییم رهایی پیدا بکنیم این صفت رذیله بخل، باید خدای متعال را غنی و بی نیاز بداریم و خودمون را فقیر و وابسته به خدای متعال
بدونیم. بله. خیلی ممنونم آقای جلالی، سپاسگزارم از شما و خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم همچنان این برنامه را از رادیو دنا بشنوید.
صلوات على محمد يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء هو المؤيد، صلوات على محمد.
خب عزیزان شنونده، همراهان گرامی، همچنان برنامه سروش آسمانی رو از رادیو دنا شنونده هستید. از بخل داریم صحبت می‌کنیم در این برنامه با حضور آقای جلالی کارشناس برنامه که در این برنامه داریم از راهکارهای جلوگیری از بخل صحبت میکنیم. در بخش قبلی به استناد از یکی از آیات مقدس قرآن کریم ایشون به این موضوع پرداختند و در این بخش از برنامه ادامه یک کلام آقای جلالی رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. چون برنامه ما در این قسمت این هست که در حال از بخل دوری بکنیم، من فرمایشی از وجود ناظرین امام صادق علیه السلام را که در تحف العقول صفحه 316 این بزرگیار فرمودن درز میکنم.
بفرمایید.
حدیث خیلی کوتاه است اما بسیار پرمحتوا. آقا فرمودن که هر کس از بخل دوری کند به شرف نائل آمده است. یعنی هرچه ما دور شویم از این آلودگی، این صفت رذل و پست،
بله،
در حقیقت خودمون رو داریم تزکیه میکنیم و به قرب الهی نزدیکتر میشویم. پس یکی از راه هایی که ما میتوانیم خود را از این صفت رذیل دور بکنیم در حقیقت تزکیه و پاکسازی است که خدای تعالی میفرماید و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه.
بله.
تزکیه کردن در این راه میتواند بسیار مثمر ثمر باشه، همینطوری که وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس میخواد دوری بکنه از این صفت طبیعتاً شرافت پیدا میکنه.
بله.
ارزش و جایگاه پیدا میکنه در جامعه بشری.
درست. سپاسگزارم آقای جلالی. خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. در ادامه یک گفتگو رو همکارمون خانم دلینو با یکی از فعالان قرآنی در استانمون کاهگیلویه و بویراحمد آماده کردند. با هم میشنویم. بعد از اون با بخش پایانی برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترمی که دارین صدای ما رو از برنامه سروش آسمانی میشنوین. همکنون در سازمان تبلیغات اسلامی هستیم در کنار یک فعال قرآنی و قراره که باهاشون هم صحبت بشیم. خواهش میکنم با من همراه باشید. سلام، خوبین شما؟
ممنون. شما خوب هستین؟ ممنون.
خیلی ممنونم. سلامت باشین. میشه خودتون رو معرفی کنین؟ چند سالتون هست؟
رحمان الرحیم. سید شهلا حسینی، حافظ حفظ کل، 47 سالمه.
درود بر شما. خانم حسینی، شما چی شد که قرآن رو حفظ کردین؟ از چند سالگی شروع کردین به حفظ قرآن؟
از 38 سالگی شروع کردم به حفظ. قبلش تو دوره‌های مفاهیم، تفسیر یا روحانی روانخانی اینا شرکت که می‌کردم، یعنی روزانه که مفاهیم قرآن رو می‌خوندم علاقه‌ام به قرآن بیشتر می‌شد. تو این قرآن تو وقتی تو رو میز گذاشته بهش احترام میذاری، وقتی بازش میکنی میخونیش خیلی شیرین‌تر میشه، بهتر باهاش آنس میگیری. ولی وقتی مفاهیمش رو میخونی، معنیش رو میخونی، نزول آیاتش رو میخونی، اون وقت میفهمی که این اصلا خیلی بیشتر علاقت بیشتر میشه و پیشرفتم دوست داری بیشتر بدونی، فعالیت کنی، تلاش کنی بیم.
به بجرود بر شما. بعد خانم حسینی، مشوق شما کیا بودن؟
من از دوران مفاهیم که شروع کردم و استادم بود خیلی تشویقم کرد، مثالای بهم زد، گفتم نمیتونم، مغزم نمیکشه. گفت این مغز باید پاک بشه، یعنی با تلاوت قرآن هرچی تلاوت کنی مغزت فعال میشه. همیشه این تو ذهنمه که قد تشویقم کرد و
خیلی هم عالی. بعد قرآن خوندن چه تأثیراتی داشته تو زندگی تا الان؟
خیلی. مثلا وقتی آیات صبر میخونی، اگه صبر تو زندگی کم نمیاری، اگه سخت ترین کار برات پیش بیاد کم نمیاری، بازم میگه خدایا صبر میکنم. خب وقتی مثلا به آیات انفاق میرسی دوست داری انفاق کنی، یا به امر معروف میرسی میفهمی که امر معروف حتما چقدر واجبه. به همه آیاتش تأثیر داره قرآن. مهم اینه که مفاهیمشو بفهمی تو زندگیت به کار بری. مگه میبینی یه لحظه ناراحتی، خب میری یه صفحه قرآن میخونی، اصلا که انگار هیچ ناراحتی در وجودت نیست، یعنی هم صبور میشی، هم قلبت از کینه ها پاک میشه، هم بگم سی از همه چی بخوای تو قرآن یاد میگیری.
خیلی هم خوب. خانم حسینی، از مقامات و رتبه هایی که کسب کردین برامون بگو.
من الان مدرک بین المللی حفظ کل گرفتم از قم. بعد هر سال که مسابقات برگزار میشه، اوقاف، ارشاد، همین دارالقرآن یا جامعة القرآن، همه شرکت میکنم. حالا رتبه کسب میکنم، شاید مثلا رتبه های کشوری نرسم برم، ولی رتبه های استانی حتما دارم.
درود بر شما. و در آخر حرف آخرتون چیه؟
حرف آخرم اینه که خانمهایی که خونه دارن نگن نمیتونیم، نمیرسیم، وقتشو نداریم. ما مثلا بین کارامون یه لحظه وقت داشته باشیم، یه دقیقه ازش استفاده میکنیم، حتی ای که گوش کنیم، حتی ای که زمزمه کنیم تو ذهنمون، هیچ وقت نگن نمیرسیم، کار داریم، نمیتونیم. چون اگه اراده داشته باشی خدا هم کمکت میکنه.
انشالله که زیر سایه خداوند منان همیشه برقرار و زنده باشی.
ممنون.
برای شما و خانواده محترم آرزوی سلامتی ممنون. و توفیق و بزرگسالی دارم. سلامت باشی. با شما خداحافظ.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
میآید از عرش بری، میآید از عرش بری، آوای او افزای دیم، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض
ممنونم از همکار گزارشگرمون و این فعال قرآنی که باشون هم کلام شدند. رسیدیم به بخش پایانی و جمع‌بندی که آقای جلالی از مبحث برنامه امروز سروش آسمانی برامون خواهند داشت.
خواهش می‌کنم. من این سه تا برنامه رو جمع می‌کنم در فرمایش امیر کلام، امیرالمومنین علی علیه السلام، که ایشون می‌فرمایند که بخشندگی آدمی وی را محبوب دشمنانش می‌کند و بخل‌ورزی وی را مبغوض فرزندانش می‌کند. ببینید چقدر خطر ما رو تهدید میکنه. یعنی کسی بخشنده بود، حتی دشمنش هم گاهی ممکنه دوستش بشه در این بخشندگی، و یعنی بخل نورزیدن. اگه بخل ورز کرد، حتی خانواده ایشون هم ممکنه گاهی خدایی نکرده ایشون رو نه تنها قبول نداشته، بله اصلا مبغوض میشن، مبغوض به اصطلاح خانواده محترم خودشون هم میشن.
بله، خیلی ممنونم آقای جلالی از حضورتون در این برنامه. مثل همیشه ما رو با کلامتون مستفیض کردید و سپاسگزارم از همراهی همه شما بزرگوارانی که این برنامه از مجموعه برنامه‌های سروش آسمانی رو از رادیو دنا شنونده بودید. تا سلامی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آفرید از گل و آوین و لبخند تو را، آفرید از گل و آوین و لبخند تو را، سپس از عطر نفس‌های خود آکن تو را، سپس از عطر نفس‌های خود آکن تو را، مسافر راضی و در صبح نخستین جهان، بر افق با قلم نور نوشتن تو را، بشر و این همه آینگی و شفافی، از چه خاکی مگر پاک سرشتن تو را، از چه خاکی مگر پاک سرشتن تو را.
عطر ماندگار،
امام ملاحظه کردید تعبیر میکنه هسته های مقاومت جهانی، هسته های مقاومت جهانی، این همون بسیجه، بسیج ما نیست، بسیج خودشونه، اما همون فرهنگه، هسته های مقاومت جهانی، تشکیل هسته های مقاومت جهانی. این تحقق پیدا کرد، یعنی الان شما نمونه هاشو دارید مشاهده میکنید در منطقه خودمون. حالا باش تا صبح دولتش بدمد که این هنوز از نتایج سحر است. در منطقه شما ملاحظه میکنید همون هسته های مقاومتی که امام خبرش رو داده بود بشارتش رو داده بود، امروز در حال تعیین سرنوشت این منطقه هم دارن، سرنوشت این منطقه ما رو هسته های مقاومت داره تعیین میکنه. یه نمونش همین طوفان الاقصا است که حالا خواهم عرض کرد. چند سال پیش در قضیه لبنان آمریکایی‌ها گفتن که دنبال تشکیل خاورمیانه جدیدند. خاورمیانه یعنی همین غرب آسیا. غربی‌ها، اروپایی‌ها و دنبال رواشون دوست دارن همه چیز رو نسبت به اروپا بسنجن. اونی که نزدیک به اروپاست اون خاور نزدیکه، اونی که وسط خاور میانه است، اونی که دور از اروپاست خاور دوره. یعنی محور سنجش اروپاست. از اون غلطایی است که اینها کردن، دیگرون هم یاد گرفتن، به زبونشون میاد. غرب آسیا گفتن میخوان این منطقه رو که اسمشو گذاشتن خاورمیانه یک نقشه جدیدی به این بدن. خاورمیانه جدید یعنی یک نقشه جغرافیای سیاسی نوی بدن. بر چه اساس؟ بر اساس تأمین نیازها و منافع نامشروع آمریکا. اونی که اونا میخواستن البته اتفاق نیفتاد، اونی که اونا دنبالش بودن اتفاق نیفتاد. اونا خواستن حزب الله رو نابود کنن، در نقشه جدیدی که داشتن یکیش این بود، نابودی حزب الله. حزب الله 10 برابر قوی تر شد بعد از جنگ 33 روزه.
کجا